حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. گفتم بخرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات. در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر حضرت صدیقه کبرا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هزاران درود و سلام تقدیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار. یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه 301203 و دیگر راه های ارتباطی در اختیارتون هست. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی میهمان امشب برنامه کوثر قرآن هستند. حاجا سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما، محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و از خدای منان خواهانم که هر انسانی زیر این آسمان کبود که دنبال حق است و دنبال عدالت است و دنبال ظلم و ستم نیست، مورد لطف و رحمت خاص خدای سبحان قرار بگیره.
الهی زنده باشید انشاءالله. حضرت عالی توی برنامه گذشته در خصوص جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد خداوند بزرگ و حضرت پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مطالب بسیار مفیدی رو فرمودید. در خصوص معیار حق و باطل صحبت فرمودید، حالا بر اساس کتب معتبر فریقین. و یه نکته خیلی مهمی که دربارش صحبت کردید حضرت عالی، الگو بودن خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خیلی هم استفاده کردیم. و اگر صلاح میدونید در زندگی روزمره امروزمون این الگو بودن رو بیشتر دربارش صحبت بفرمایید و یه مقدار مصداقی تر بشه این موضوع برای بیننده های خوبمون و انشاءالله قابل استفاده.
بله، اگر یک دقیقه دو دقیقه من خلاصه اون چه که در یک دو جلسه قبل به عرض رسید درس کنم که
بله.
زهرای مرضیه سلام الله علیها در قرآن آیات فراوانی در شأن و منزلت پنجتن آل عبا و از جمله زهرای مرضیه سلام الله علیها، مثل آیه تطهیر، مثل عرشبت که آیه مباهله و مثل آیه عرشبت که اینجا یاد داشت کردم زاریات آیه 17 و 18 از سوره بارکه زاریات و امثال این آیات در قرآن درباره جایگاه و شأن پیامبر و آل او که از جمله زهرای مرضیه هست. خب عزیزان دیگه، کارشناسان دیگه درباره اون صحبت کردن، ما اشاره کردیم از طرق مخصوصا کتب معتبر برادران اهل سنت نسبت به جایگاه زهرای مرضیه از نگاه پیامبر عظیم الشأن که در اوج عظمت بود دیگه، که تعبیری ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، این دیگه خیلی مطلب رو روشن کرده،
از حرم شمس دیگه کاملا مشخص کرده،
یک معیار مشخص کرده که علی حال اگه میخوای ببینی مورد رضای خدا هستی، ببین مورد رضای زهرای مرضیه سلام الله علیها هستی یا نیستی.
درست.
معیار رضایت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم این است که انسان تابع دستورات قرآن و پیامبر عظیم الشأن باشه. بعد نهایتا رسید به اونجایی که زهرای مرضیه از چه کسانی راضی نبود و چگونه با ناراحتی از دنیا می رود و وصیت می کند که برای این که اون افرادی که زهرای مرضیه از اونها راضی نبود در تشییع جنازه شرکت نکنند و بالای قبرش، سر قبرش بعدها حاضر نشوند و در اصل یک نوع مبارزه منفی را با مخالفان و کسانی که از اونها راضی نبود بلکه غضبناک بود به این شکل مبارزه خودش رو با اونها اعلام بکنه، که خب یکی از مبارزه های خیلی مهم حضرت با کسانی که در مسیر حضرت نبودن با این عمل روشن شد. لذا شما قبر زهرای مرضیه مخفی است، پنهان است و احادیث بسیار زیادی هم در این خصوص وجود داره. نکته ای که میخوایم امروز تقدیم عزیزان بکنیم این است که همونجور شما اشاره فرمودید، مقداری ملموستر اسوه و الگو بودن زهرای مرضیه سلام الله علیها رو برای زنان و مادران جامعه تبیین کنیم. قبل از اینکه من به صورت مستاقی وارد بحث بشم، اول یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، منتها از شما خواهش میکنم به عنوان نماینده بینندگان
بله.
مباحث من اگر خیلی آسمانی شد و خیلی سخت شد فهمش، ورود پیدا کنید و سوال کنید که من بتونم این مقدمه رو درست تبیین کنم. این مقدمه تا روشن نشه اسوه و الگو بودن زهرای مرضیه قابل فهم نمیشه. وقتی که پیامبر عظیم الشان سلام الله علیه میفرماید که زهرای من وقتی که در محراب عبادت قرار میگیرد، مثلش برای آسمانیان مثل مثل ستارگان است برای زمینیان.
یعنی اینقدر تلالو داره نور داره.
اینقدر لذا زهرا را زهرا نامیدن به خاطر اون نور درخشانی که برای آسمانیان داره. خب حالا این رو ماها تا اون مقدمه رو من عرض نکنم، خیلی ممکن بگن که خب آخه اون حضرت زهرا بود و ما که نمیتونیم کار انجام بدیم. عرض یا این که از امام مشتبه علیه السلام هست، عرض میکنه من دیدم مادرم یا میدیدم مادرم شب تا صبح روی پا استاده است و دعا میخواند، عبادت میکند و در دعایش تا صبح ندیدم حتی یک لحظه به خودش دعا کند، همش برای مردان و زنان مؤمن دعا میکرد. من بعد از عبادت مادرم سوال کردم که خب پس چرا خودت را دعا نکردی؟ حضرت فرمود الجار سمت دار. خب حالا این باز تا اون مقدمه بیان نشه این باز خیلی قابل فهم نیست که آقا تو این روزگاری که همه گرفتار زندگی ماشینی هستند و فرض کنید ساعت 10 شب میان خونه، هم زن باید کار کنه هم مرد در بیرون باید کار کنن، خسته و کوفته میان خونه و تا شام بخورن دو تا مثلا فرض کنید یه فیلمی تماشا کنن میشه ساعت 12 و اگر استراحت نکنن فردا سر کار نمیتونن کار کنن و خستگی و خواب آلودگی باعث میشه که حق و ناس حداقل ضایع بشه، خودشون هم سر حال نباشن. خب این مال قدیم بود و زندگی ماشینی نبود،
شاید الان میگن جواب نمیده،
نه برق نبود مثلا دوست. بعد اینا همین اول شب میخوابیدن و علی حال با یک چراغ کمسو هم میتوانستن اون عبادت رو انجام بدن.
درست. حالا قبل از که وارد مقدمه بشیم یه فرصتی از دوستانم بگیریم، اتاق فرمان بریم برگردیم، بعد انشاءالله در خدمتتون باشیم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. نگاه‌های مهربانتون رو به برنامه کوثر قرآن شبکه جهانی ولایت هدیه کردید. در خدمت حضرت استاد ملکی هستیم و می‌خوایم صحبت بکنیم در خصوص الگو بودن خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه مستاقی تر توی زندگی امروزم درباره صحبت بکنیم. استاد خیلی نیاز هست تو جامعه امروزمون واقعا، اینکه هم زنان و دختران و هم همه جامعه از این الگوهای خوبی که داریم و خصوصا وجود مقدس و نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم توی زندگیمون استفاده بکنیم از این الگوهای خوبی که داریم. ادامه فرمایشات حضرت عالی بشنویم استفاده بکنیم.
بزن عرض می‌کردم که اگر ما اون مقدمه رو درست تبیین نکنیم همچنان شنونده ما قانع نمیشه،
یکم سخت درکش که
حال دیگه این همه عبادت، این همه با این وضعیتی که امروز وجود داره این امکان نداره.
درست.
و در صورت بعضی از وضعیتهایی هم که برای ماها به وجود آمده وضعیت جبریه، یعنی جبر اجتماعی و جبر جهانی که زندگی ها رو به سمت زندگی ماشینی برده است. بشر برای اینکه انسان به آرامش برسد تلاش کرده است که آسایش او را فراهم کند، اما بشر همچنان فهمید که آرامش در دل آسایش نیست. هرچه آسایش بیشتر شده استراب و استرس ها، نگرانی ها، حسد ها، چشمم چشمی ها، ناآرامی ها، حرص ها و لحه ها بیشتر شده. حالا میخوام عرض کنم که اگر مستقیم برمیم راجع به ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگیش اینا رو بیان کنیم که حضرت چگونه عبادت میکرد، چگونه زندگی میکرد، چگونه کار میکرد، تا اون مقدمه رو بیان نکنیم اون جزئیات که بخواهیم امروزیش کنیم امکان نداره. لذا اجازه میخوام که یک مقدمه رو عرض کنم. این خیلی مقدمه مهمی است که ریشش قرآنه.
درست.
اون مقدمه شامل چند بخشه. بخش اول این است که خدای همه انسان‌ها خیلی کمن در عالم، در بین این 7 میلیارد و اندی که خدا پرست نباشن، حتی اونهایی که صاحب دین نیستند اونها هم یک خدایی را میپرستن، یک مفهوم کلی را میپرستن، اسمشه اسمای مختلف روش میگذارن. بنابراین خدای سبحان انسان را خداشناس و خداپرست آفریده و انسان به این سمت حرکت میکنه، یعنی فطرتاً به سمت خدا حرکت میکنه. لذا شما تجربه شوروی رو که 80 و 70 اندی سال بر علیه خدا اونجا کار کردن و تمام مسجدها را کاواره کردند و توهین به دین خدا کردند، بعد از 70 و چند سال که دیگه اون کسی که تازه به دنیا آمده بود الان شده 72 سال، یعنی هیچ دیگه از نسل‌های قدیم نمونده، به این که به دنیا آمده هیچ چی غیر از ضد خدا ندیده است، همین که این اتحاد شوروی از هم پاشید اینها رفتن مسجدها را پاکسازی کردن و مسجدها را مهیا کردن و نمازها را اونجا برپا کردن، اونهایی که مسلمان بودن. خود بنده رفتم هم در آذربایجان شوروی و هم گرجستان و همون تقریبا اوائل 2-3 سال بود که فروپاشیده بود، رفتم به در نمازها را شرکت کردن و خیلی برام جالب بود. هم نمیخوام وارد اون بحث اونجا بشم. من خیلی درس گرفتم از اینکه اینها با چه شوقی، با چه علاقه‌ای بعد از 70 سال اینها بر علیه خدا کار کرده بودن، وقتی که فضا آزاد شد اینها چگونه به سمت خداپرستی.
یعنی خلاصه تا اینجای بحثتون که آدم ها فطرتاً خداپرستن، یعنی به سمت پرستش خدا میرن، خدا. حالا با اسامی مختلف ممکنه باشه.
فعقم و شکل دین حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی با تمام وجود به سمت خدا حرکت کن، چون خدا تو را این چنین آفریده است. فطرت الله التي فطر الناس علیها. این نکته اول.
بله.
که خداوند انسانها را خدا خواه، خدا جو، خدا پرست آفریده.
بله.
یک. حالا همینجا اگر یک کسی از این مدار خارج شود این روی آرامش نمی‌بیند. ممکنه که توهم آرامش داشته باشد، اما زندگی انسانیش که تا خدا خدایی میکند، این هیچ وقت تو این زندگی انسانی،
چون برخلاف فطرتش داره عمل میکنه دیگه، که نه داره برخلاف حرکت آب حرکت میکنه.
یعنی لذا فهمید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کس از یاد خدا و خدا در زندگیش نباشه، اون زندگی زنک یعنی سخت، زندگی سختی خواهد داشت. تو قدیما اشاره میگفتن با خدا باش
پادشاهی
کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن، اون وقت هر چه خواهی این رو به هم میریزه.
درست،
به هم میریزه
دیگه، روی آرامشو نمیبینه.
نمیبینه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این است که خدای سبحان، من دارم این حرف برای کیا میزنم؟ کسانی که خدا پرستن. اونا کیا هستن؟ اکثر جمعیت روی زمین خدا پرستن. اونا که خدا را قبول دارن میدونن که خداوند کار عبث انجام نمیده. کار عبث مال جاهله.
بله.
مال نادان، انسان عاقل، انسان عالم کار عبث انجام نمیده، چه رسد به خدا. تعالی الله عن ذلک، خداوند برتر است از این که بخواد کار عبث انجام. مثلا انسان خلق کنه، بعد ما بگیم خدای برای چی خلق کرده؟ بگیم که دلم خواسته. خب آخه برای چی؟ بگیم که همونجوری، هدفی ندارم، امکان ندارم. خداوند انسان خلق کنه، هستی را خلق کنه، ولی بی هدف، امکان ندارم.
یعنی حکمتی پشتش
هست. حتما، چون اون کسی که میتواند هستی را خلق کند، او باید حکیم باشد، او باید عالم باشد، او باید علیم باشد. خب اینم همه قبول داره. یعنی این حرفا که من دارم میزنم، هیچ کس نیست که خدا پرست باشه و این حرف رو قبول
نداشته باشه.
خب پس بنابراین خدا هست. یک، خدا انسان را به گونه خلق کرده است که حرکتش به سوی خداست، آسمانی است. ما ز بالاییم و
بالا
می رویم، ما ز دریاییم، یعنی از پاکی هستیم، دریا می رویم. این هم اکثرا قبول، نمیخوام بگم همه این را قبول دارن، ولی اونایی که اهل فکر و اندیشه و مطالعه و تفکر هستن، این قبول دارن که انسان ها هر چی بزنید تو سرشون، دست از خدا بردارن، دست از خدا بر
نمیدارن.
گاهی گرفتار غفلت میشن. قرآن میگه اینها وقتی در دریای متلاسم قرار میگیرن که دیگه دستشون از همه جا میبره، یه دفعه دلشون به یه جای وصل میشه، و همون خدایی است که این گمش کردن راهش کردن. پس نکته دوم این است که خداوند که هستی را خلق کرده، از جمله انسان را خلق کرده، عبث خلق نکرده،
هدفدار،
هدف برای هدفی خلق کرده. حالا اون هدف چیست؟ در قرآن هدف رو مشخص کرده، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس را خلق نکردیم مگر برای بندگی. خب اینم ما میدونیم که خدای سبحان اصلا نیاز به بندگی ما نداره. حالا بلا تشبیه، معلم اصلا نیاز به این که ما درس را یاد بگیریم یا نگیریم نداره، اون بلد اینا رو.
بله.
اون تلاش میکند که شاگردش از حیث علم و ادب هر روز رشد کند، بدونه که نیازی به علم او و رشد او داشته باشه. من برای تقریب به ذهن عرض میکنم، خدای سبحان نیازی به عبادت ما نداره.
گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریایشان چینت
نمیشد کردی. منتها خدای سبحانی که پیچ مهره ما رو بسته و ما رو خلق کرده، رشد و تعالی و ترقی و تکامل ما را در بندگی میدونه. میگه اگر شما از این مسیر حرکت بکنید، هر روزتون بهتر از دیروز میشه و به اون کمال میرسید. باز برای تقریب بزن، مثل شما یک دانه گل رو میکاری، آب بهش میدی، این دانه در دل خاک آرام آرام جوانی میزنه و اون بوته ساخته میشود و بعد قنچه میدهد، بعد قنچه باز میشود، گل میدهد. اگه سوال کنن که این دانه رو برای چی میکاری، میگه به خاطر اینکه تبدیل بشه به گل، گل بدهد.
درست.
خدای سبحان هم ما را از نقطه صفر، شما میدونید انسان وقتی به دنیا میاد هیچ چی نمیدونه، و اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، هیچ چی نمیدونستید و هیچ چی نمیدونه. یعنی هیچ کمالی اون بچه که به دنیا میاد نداره، نمیفهمه از فهم عمیق نه و تفکر میکنه نه. و عجیبم این است که فرزند انسان در بین فرزند موجودات ضعیفترین فرزنده و دیرتر هم رشد میکنه. شما مثلا فرض کن گربه وقتی بچهش به دنیا میاد در عرض 8-10 روز اینا دیگه مستقل میشن و میرن دیگه زندگیشون رو خودشون اداره میکنن. یه پرنده همینطور، یه کبوتر همینطور. اون فرزند انسان هست که اونقدر بعد این مادر و این پدر زحمت این رو بکشن، آرام
شب بیداری بکشن تا یواشاش از آبگل در بیاد.
از آبگل در بیاد اون دیگه خیلی زحمت داره. ولی وقتی از آبگل در آمد و درست تربیت شد، اون خودش به اندازه یک دنیا ارزش پیدا میکنه. اون انسان ها، اون یک نفر.
چون خلیفت الله.
خلیفت الله. لذا خدای سبحان فرمود که من اصلا شما رو خلق کردم برای این که به مقام بندگی برسید. سوال، چه کار کنیم که به مقام بندگی برسید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر تابع من هستید از پیامبر تبعیت بکنید.
یعنی نقشه راه رو خداوند برام گذاشته دیگه. اصلا. خدایی که حکیمه و حالا همه کارها رو درست و درمون برای ما انجام داده، نقشه راه هم بهمون داده.
اصلا. نقشه راه حتی تبدیل به برنامه شده. یعنی برنامه از صبح که بیدار میشوی تا شب که به خواب میروی، حتی کیفیت خوابیدن چگونه بخوابم،
برای همش برنامه داره.
که زهرای مرضیه سلام علیه در جا حتی خوابیدن هم برنامه داره، که میگه پیامبر عظیم الشان به من وارد شد، گفت زهرا جان میخوای یک عبادتی یادت بدم که از صبح، از شب تا صبح قرآن بخوانی و مورد شفاعت انبیا قرار بگیری و مورد خوشنودی اموات قرار بگیری. خدمت شما عرض کنم که و یک چیزی دیگه الان یادم بیاد عرض میکنه که خب من چطور تا صبح استراحت نکنم قرآن بخونم؟ فرمود اگر موقع خوابیدن سه بار سوره توحید را بخوانی ثواب یک ختم قرآن، اگر از شبت که صلوات و درود بر انبیا بفرستی مورد شفاعت انبیا. اون در از حضرت داره به وسیله این حرف به ما یاد میده ها، والا خود زهرای مرضیه شفیع دو عالم است. و خدمت شما که عرض کنم اگر مغفرت برای اموات بفرستی مورد رضایت و دعای اموات قرار میگیری. به یکم ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر این را اگر بخوانی، یادم رفت چه خاصیتی، چهار تا ویژگی میخوام عرض کنم که کسی به بندگی نمیرسد مگر اینکه به نسخه و به دستورالعمل عمل کنه. خب حالا زهرای مرضیه چه الان باشه، این همین الان زهرای مرضیه سلام علیه بوده باشه، به نسخه عمل میکنه، به دستور الهی عمل میکند تا اینکه به اون مقام قرب برسد، تا هدف از خلقت توسط او محقق بشه.
بله.
مثل این بازم تقریب به ذهنت میکنم، پدری کلی هزینه میکنه بچهش رو برای زبان آموزی، نمیدونم کنکور و چه و چه، تا اینکه این بچه مثلا فرض کنید در رشته برق در بهترین دانشگاه قبول بشود تا دکتری مثلا دکتریش هم بگیرد. اتفاقا یه روز بیان بهش بگن که این همه هزینه کردی ولی این بچه شما بهترین دانشگاه هم رفت ولی معتاده، درس نمیخونه، از دست رفته. این پدر برمیگرده میگه من این همه زحمت و پول و نمیدونم کلاس و این همه زحمت کشیدم که تو زحمات من اینجوری هدر بدی، بعد بری معتاد بشی، منحرف بشی. خدای سبحان فرمود که خلق لکم، کل هستی رو برای شما خلق کردم، سخر لکم، همه هستی رو برای تو در خدمت تو قرار دادم. خورشید در خدمت توست، ماه در خدمت توست، هستی در خدمت توست و تو را برای خودم خلق کردم. چرا؟ من خدا که به تو نیاز ندارم، به خاطری که تو مثل اون گلی که شکوفه میدهد همه اون استعدادهای درونیت را به شکوفایی برسانی،
به اون هدف نهایی بتونی برسی.
چگونه؟ با دستورالعمل. اون دستورالعمل چیست؟ حالا مستاقش زهرای مرضیه است که داره بر طبق اون دستور عمل میکند و به مقام قرب میرسد. حالا این مقدمه که مشخص شد، این را عرض کنم، ظاهرا میخواید میان برنامه ببرید، خسته شدن بینندگان عزیز،
دست و شیرینه که
نه خواهش میکنم. اگر همه ماها به این سه چهار نکته که همه هم قبول دارن، یعنی اگر کسی الان پیامک بده ما که نه آقا این یکی از مقدمات شما را قبول نداریم به این دلیل، من بهش جایزه میدم.
بله.
که بگه نه، خداوند انسان را بی هدف خلق کرد، عبث خلق کرد، نمیتونیم. خداوند به خاطر هدف خلق کرده، هدفش هم بندگیست، قربه، اما برنامه نداده، امکان نداره کسی این رو رد کرده باشه. پس خدا خلق کرده است، با هدف هم خلق کرده است، هدفش هم مشخص کرده است، برای رسیدن انسان به اون هدف برنامه هم داده است. برای این که این برنامه رو ما عملیاتی بکنیم، الگوهای هم نشان داده است که بر طبق رفتار اون الگوها اگر ما عمل بکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا اسوه است، برای زنان هم زهرای مرضیه اسوه است. او بر طبق دستور خدا و نسخه خدا عمل کرد، به مقام برترین رسید، ما هم باید این کار انجام بدیم، نمی توانیم انجام ندهیم. حالا یک کسی میگه آقا ما نخواستیم و شد. نشد، تو نابود شدی، تو نمیتونی دستور خدا رو نادیده بگیری، تو نمیتوانی از هدف، از هدف خلقت رو نادیده بگیری.
بله.
در سوره فکر کنم قیامت آیه 36 باشه، آیه احسب بله احسب الناس، من ترجمه شو بگم آیه روش الان از ذهنم رفت، میخونم آیه رو، ان یترک الصدا. این آیه معنیش اینه که آیه انسان گمان میکند یله و رهاست؟ ایحسب الناس ان یترک الصدا، آیه انسان گمان میکند که یله و رهاست، بدون هدف است؟ در ذیلش روایت داری که از تمی سلام الله علیه وقتی که در نخلستان بیل میزد و نخل میکاشت، این آیه رو میخوند و عشق میریخت. خیلی این روایت وقتی من دیدم آیه عربی خیلی متاثر شدم که چرا هستم از تعمیر داری عشق میریزه، به خاطر این که میبینه که جامعه و انسانها از هدف خلقت دور شدن، از مسیر خلقت و هدف خلقت دور شدن. علی که حادی انسانهاست، نگران نرسیدن انسان ها به مقصد و هدفه، لذا اونا الگو هستن، به ما دارن تاتی تاتی یاد میدن که آقا اینجوری حرکت کن، اینجوری زندگی کن، اینجوری حرف بزن، اینجوری رفتار کن تا برسی، و تو باید برسی، نباید نابود بشوی. این اون مقدمه اول من، تا اینکه وارد ذیل مقدمه و رفتار زهرای مرضیه بشویم که آیا با این مقدمه اون رفتار الان عملیاتی هست یا عملیاتی نیست.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. عزیزان بیننده، درخواست میکنم که پایین برنامه حتما با ما همراه باشید تا حدود 20 تا 25 دقیقه و مباحث بسیار ارزشمندی که جناب استاد ملکی دارن مطرح میکنن رو حتما ببینید و بشنوید. بعد از یه فاصله برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، بی تو چه می کنند؟ تویی کیمیا تویی. قرآن ستوده از تو را روشن و صریح. قرآن ستوده از تو را روشن و صریح، یعنی که کاشف همه آیه ها تویی. من از خدا و غیر تو چیزی نخواستم، ای چل چراغ سبز اجابت. دعا توی. بخش از شعر بلند استاد مرتضی امیری اسفندقه رو خدمتتون تقدیم کردم در متن خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. کوثر قرآن رو همچنان تقدیمتون میکنیم با افتخار در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی. جناب استاد، مقدمتون رو به زیبایی بیان فرمودید و اینکه خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو خدا همه در تسخیر ما گذاشته تا اینکه بتونیم به اون هدفه برسیم، به اون مقام قرب برسیم، و تو این مسیر در واقع برای ما برنامه رو هم مشخص کرده، برنامه کاملا مشخص شده است تا بتونیم اگر به این برنامه عمل بکنیم اون هدفه برسیم، عبودیت بکنیم تا مقام قرب برسیم. اما تو این مسیر حتما ما نیاز به نسخه داریم که از تالی اشاره فرمودید که این نسخه در واقع همون سیره و روش آقا رسول الله هست صلی الله علیه و آله و خانم حضرت زهرا و علی صلوات الله علیهم اجمعین. و این که از تالی اشاره فرمودید که رفتار خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هایی که در واقع برای ما الگو هستن برای بشریت، آیا امروز جواب میده یا خیر؟
حالا پس برگردیم رو این مطلب که زهرای مرضیه سلام الله علیها در مسیر رسیدن به هدف خلقته.
بله.
یعنی هر کاری انجام میدهد یک قدم برای شکوفا شدن است، برای به کمال رسیدن است، و این را هم به ما یاد میدهد و این را به ما آموزش میدهد که شما هم باید این کار رو انجام بدید. حالا من یه تفاوتهایی رو جناب آقای حبیب من ذکر کنم. بله. که چه تفاوتهایی الان از حیث زمان وجود داره. تفاوت اول این است که امکانات در اون زمان نبود، چه از حیث سرمایشی، چه از حیث گرمایشی و چه از حیث مرکب و لیحال اون وسیله عیاب و ذهاب، چه از حیث کسب اطلاعات اینترنت، چه اینا که دیگه وجود نداشته. من جلسه قبل گیرتون باشه یک سوالی رو از سالی مطرح کردید، یعنی نمیدونم خودم مطرح کردم بهش پرداختیم، این بود که خب زمان عوض شده است. میگه میشود کسی که در 1400 سال قبل بهترین است امروز هم
بهترین باشد.
اونو من عرض کردم که فرمودید. ما دو مسئله داریم، یک امور ثابتات داریم و یک امور متغیرات داریم. امور ثابت ثابت است، مهربانی ثابت است، محبت ثابت است، گرسنگی ثابت است، تشنگی ثابت است، اینا هیچ وقت عوض نمیشه. اون چیزی که تغییر پیدا میکنه همین ظواهر و ابزاره.
بله.
لذا ما این تغییراتی که الان به وجود آمده است هیچ وقت اون ثوابت را تغییر نمیدهد. درست؟
بله.
یعنی الان هم پیران، اونهایی که سنی ازشون گذشته است، نیاز به محبت فرزندان دارن، اون وقت هم همون نیاز را داشته. الان هم باید فرزندان و جوانها وظیفه خودشون نسبت پدر و مادر انجام بدهند، چون خودشون هم در آینده نیاز خواهند داشت که فرزندانشون وظیفه فرزندی خودشون نسبت به اینها. اینا همش چیزایی بود که از قبل بوده و هست و خواهد بود، این هیچ وقت تغییر
غیر زمان نداره، برای همیشه تاریخ همین هست.
درست شد. از جمله چیزایی که ثابت هست بحث بندگی است. نمازی که اون وقت خونده می شد همین الان هم هست، هیچ فرقی این نماز با اون نماز نداره. اون خشیتی که در نماز لازم بود چه اون وقت چه الان، این خشیت لازمه. خب الان تکاثر زیاد شده، کسرات زیاد شده، سرصدا زیاد شده، زرق و برق زیاد شده. اون وقت زرق و برق کمتر بود. خب پس معنیش این است که الان باید تلاش بیشتری صورت بگیرد که انسان بتونه از لابلای این سرصداها و این کسرات برای رسیدن به هدفش تلاش کند. من باز تأکید میکنم ما حتما باید به هدف برسیم. خداوند ما را خلق کرده است که به هدف برسیم. خب حالا زهرای مرضیه سلام الله علیها چه کارهای برنامه ای به جزی انجام میداد که آیا الان هم ممکن است یا نه، از اینجا میخوام وارد بشم.
بله.
خب یک بخش عبادی بود که اشاره کردیم، اشاره شد همین ابتدای برنامه، عرض کردم که از امام مجتبی علیه السلام در بهار جلد 43 که متعلق به زهرای مرضیه سلام الله علیها است، اونجا این روایت آمده که علیه حال زهرای مرضیه شبها اینچنین عبادت میکرد. سوال، آیا الان هم میشود شبها عبادت کرد؟ چون یکی از ابزار رسیدن انسان به هدف خلقت عبادته. همه عبادت نماز نیست ها، یعنی وقتی شما به یک انسانی احترام میگذاری اون عبادته، به یک کسی احسان میکنی عبادته. عبادت موارد متعددی داره. ابزار تقرب مصادیق بسیار زیادی داره. بحث اینه که یکی از اونها عبادته. میشه بگیم اون وقت میشد عبادت کرد الان نمیشه؟ کسی نمیتونه اینو نفی بکنه. اون وقت میشد نماز بخونی الان نمیشه؟ نه دیگه، نماز وقتی نمیگیره. حالا کسی به خاطر اینکه تمرین نکرده، بچه هاش رو از اول بچگی عادت نداده به این کار، اینها رو در این مسیر تربیت نکرده، اینها بزرگ شدن 20 سال 25 سال حالا دیگه سختیشون میاد که از خدا تشکر کنن و یک تشکر نمادین کنند، خون برمیگرده به تربیت. لذا اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که زهرای مرضیه اهل عبادت شبانه است. این آیه که عرض کردم در حق 5 تن آل ابا از جمله زهرای مرضیه نازل شده، سوره مبارکه زاریات آیه 17 و 18، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. کیف میکردن که شبها باشن و خدا رو صدا کنن و سحرها استغفار کنن.
بله.
خب این الان، حالا الان مثلا قرن اتم است، امکان این که شبها انسان بلند بشه با خدای خودش 5 دقیقه رازی نیاز کنه امکان نداره؟
حتما امکان داره.
خب نکته بعد، زهرای مرضیه سلام الله علیها از همون کودکی بچه هاش رو عادت میداد به مسئله معنویت و عبادت. در روایت داره، باز همون در بهار جلد 43 داره، که غروب نمیگذاشت بچه ها بخوابن. میفهمود غروب وقت استجابت دعاست. حالا اینکه شب و صبح برای نماز اونها عادت، اونها رو عادت میداد، در غیر از امامان معصوم رو دارم از کنم، فرزندان دیگرشون رو مثل زینب و کبرا سلام الله علیها که معصوم نیست، مثل ام کلثوم و غیر ذلک، اینها رو از اول بچگی عادت میداد به مسیر فطرت، یعنی همون خدا جویی، خدا خواهی، خدا پرستی. لذا در روایت داره که به هیچ وجه گروه ها نمیگذاشت بچه هاشون مثلا یه استراحتی چرتی داشته باشه. فهمید الان وقت استجابت دعاست. لذا در روایت داره که اگر کسی حال معنوی خوبی نداره، از امام صادق علیه السلام، صبحگاهان و شامگاهان یعنی غروب 70 بار استغفار کنه، طلب مغفرت کنه. چون یکی از علتهای بیحالی و بیمعنویت انسان گناهه و استغفار باعث آمرزشه گناهه.
آخه استاد یه نکته هم هست، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، حالا الان دارن تو مباحث روانشناختی میگن که در واقع بچه ها اون چیزی که ما میخواییم نمیشن، اون چیزی که ما هستیم میشن. یعنی اگر خانم حضرت زهرا نماز اول وقت رو میفرمایند که بچه ها انجام بدن، خودشون عامل به این هستن. بله. اگر بحث استغفار رو میگن، خودشون به نحو احسن و شامل و اکمل خودشون دارن اینو انجام میدن. این خیلی نکته مهمیه.
امکان نداره مثلا پدر و مادری، چون پیش من مراجعه خیلی میکنن که بچهای ما نماز میخونیم، ما بچه‌هامون هر چی میگیم نماز میخونن.
چی میخونیم؟ چه جوری
میخونیم؟ من همیشه میگم احتمال قوی میدم که شما نمازتون رو از باب اکراه میخونید، یعنی چنان حول ولا یه وضوعی میگیری،
یعنی رفع تکلیفی،
بعد نماز فقط یه خط در میون میخونی و بعد هم این نفس راحت میشه. این بچه از همین اول میگه چه عذابیه این، مثلا توی
گرفتارشن
7-8 دقیقه میکشن بعد راحت میشه. از اول با همین، اگر تو ای پدر و تو ای مادر اون عبادت را با عشق و علاقه انجام بدی، بچه هم یاد میگیره از شما.
یعنی بچه بفهمه شما داری کیف میکنی،
یعنی بچه یک ساله داره این لذت و این بشاشتی که شما تو چهرت داری موقع نماز خوندن میبینه و داره یاد میگیره. لذا من تقریبا 70-80 مورد که اینجوری پیش من آمدن گفتم تصدیق کردن، گفتن بله آجا، ما خیلی نه خیلی سر وقت میخونیم، نه خیلی مثلا با علاقه و عشق میخونیم. خب معلومه، خب بچه شما میگه اونی که از بچگی من دیدم و در این ضمیر پنهان من قرار گرفتین، همیشه از یه چیزی انگار مثلا فراری بودن. چرا اینجوری؟ خب با خدا آدم میخواد حد بزنه که دیگه همه چشمت گوشت هستید مال خداست. حالا اینها رو میخوای 10 دقیقه از خدا تشکر کنید نمادین، این همه احساس سختی میکنه، این ناراحتی. خب معلوم بچه دام نکته مهم اینه که ایشون داره تربیت میکنه. خب مربی نمیشه تربیت نشده باشد و تربیت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. خب شما ملاحظه فرمایید که زهرای مرضیه سلام الله علیها که این چنین عبادت میکند، چون در مسیر خلقت حرکت میکند و همه ما در همه زمان ها باید در مسیر خلقت حرکت بکنیم و یکی از مصادیق اتم عبادت نماز است و یکی از اون کمالات نماز، نماز شب و عبادت شبانه است و استغفار سحر است. حالا یک کسی نتواند، آقا زندگی ماشینی است، آقا من اصلا نمیتونم. حالا در روایت داره که اگر نتوانی نماز شب بخونی، نتونی این امور مستحبیل انجام بدی، قضاش رو به جا بیار. میگه آجا بری قضاش هم وقت ندارم. میگه خب راه برو نماز بخون، قضاش رو به جا بیار. از بهتر آقای عبیبی، یعنی شما سوار اتوبوس شدی داری میری محل کار،
بله،
با وضو باش، احروب قبله نیست، اشکال نداره، همونجور اتوبوس که نشستی به جایی که مثلا به این ور اون ور نگاه بکنی، قضای نماز شبت بخون. درست شد؟ پس برای این الانم توی اتوبوسم، توی هواپیما نشستی، تو ماشین نشستی. من یه وقت از کرمان میرفتم سیرجان، یک راننده که من اون خط بود از هواپیما، ایشون به من میگفت، میگفت که آقا من نمازش، راننده بود ها، شغلش رانندگی بود، گفت نماز شب من تا به حال تک نشده. گفتم چطور؟ گفت من پشت فرمان نماز شب میخونم.
راننده تاکسی.
بله راننده تاکسی.
خیلی خوب.
این پس راه بسته نیست. آقا زندگی بگونه شبها نمیتوانیم، خسته ایم. خب اب نداره قضاش. خب این بحث نماز شب، حالا اگرم نخوندی به قول ما طوری نیست. خب حالا بریم تو بحث بعدی که زهرای مرضیه نسبت به فرزند و تربیت فرزند چه کار میکن. مثلا در روایت از امام صادق علیه السلام داره که حضرت شبهای قدر که میشد، حالا بخشی از اینها رو الان ما میرسیم بیان بکنیم، شبهای قدر روزش رو به بچه ها بفهمود که قضا سبک بخورید تا اینکه شب تا سحر بیدار بمانید، تا اینکه از شب قدر محروم نشد.
مقدمات رو فراهم میکردن برای اینکه.
خب آیا الان مادرها نمیتونن این کار رو مثل بچه هاشون انجام بدن؟ آیا مادرها نمیتوانن برنامه تربیتی معدب با آداب الهی از اول؟ من یه وقت اینجا عرض کردم چند جلسه پیش، اون تشریف داشت فکر میکنم که از کانادا تماس گرفت تو چند سال پیش، که توی کانادا بچه هاش رو حافظ قرآن تربیت کرده.
بله
حافظ قرآنه،
کما که
اهل نمازه، اهل عبادته، اهل معنویته، در حالی که گفت به قول اون شهید بزرگوار، هنران است که میان الهه ها الله را بپرستی. خب هنری نیست که آدم علیه ها مسائل اطرافش باشه، ولی او پای حرفش و اعتقادش بیسته. الذین رب قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که میگن الله و پاش هم میستن. خب نسبت تربیت فرزند در روایت داره، پیامبر عظیم الشان وارد منزل شد، دید زهرای مرضیه با یک دستش بچه‌شو داره شیر میده، با یک دستش هم داره آسیاب رو میچرخونه و گندم را آرد میکنه برای اینکه مسائل خونه رو حل کنه. پیامبر عظیم الشان وقتی این صحنه رو دید، عشق از چشمانش جاری شد. خب زهراش خیلی دوست داره، بعد تشویقش کرد، فهمید که این سختی های دنیا را به خاطر حلاوت آخرت تحمل کن. درس تحمل سختی ها. حالا یکی از آسیب هایی که ما توی جامعه جهانی امروز داریم، بحث ایران مطرح نیست، این است که بچه های ما با آسایش زندگی میکنن، لذا با یه قوره سردیشون میشه با یه مویز
گرمیشون
میشه. لذا تحمل سختی رو ندارن، بلافاصله تهدید به خودکشی میکنن که اگر فلان چیزو برام نخرید من نمیتونه اصلا تحمل بکنه که مثلا یه چیزی بخواد و براش تهیه نشه. پیامبر فرمود که زهرا جان درود بر تو، تو این سختی دنیاست اما به خاطر حلاوت آخرت و شیرینی آخرت که در پیش روی داری این سختی را تحمل کن. حالا داره چه کار میکنه؟ داره کار تقسیم کار کرده با علی ابن ابی طالب علیه السلام، کار بیرون را علی ابن ابی طالب علیه السلام انجام میده. باز در روایت داره که از تعمیر به یکی از یارانش میگه میخواید بگم زهرای مرضی من کیه؟ چرا این رو میگه؟ چون باید الگو باشه برای زنان، تا او هم بره برای خانمش بیان کنه، تا این سینه به سینه نقل بشه، تا معلوم بشه که زن در خانه یعنی کی. بعد توضیح میده، میگه زهرای من کسیست که اون وقت تو چاه بود توی خونه ها و دلو یا مشک میانداختن با تناب داخل چاه، بعد این رو آب میکشیدن برای آب جارو کردن خونه، که اونقدر آب کشیده بود این ریسمان را آورده بود بالا که روی شونهش نقش ریسمان نقش بسته بود و اونقدر آسیاب کرده بود دستهاش پینه بسته بود. کیه دستش پینه میبنده؟ زنی که همه زنان عالم رو جمع کنی به موی اونه میرسن از جهت عظمت، که مادر 11 امام است و دختر پیامبری که مهیمن بر همه انبیا است و کسی که از نورش آسمانیان منتفع می شوند، همونطور که پیامبر عزیز می شفهم، ولی او کار را آر
نمی دونه.
از وقتی از حسن امیر سوال می کنند که زهرا چگونه است، فرماد که نعم الان علا طاعت الله. چه یار خوبیست برای طاعت الهی. چرا طاعت الله؟ چون او در مسیر هدف خلقت داره زندگیشو تنظیم میکنه. آیا ما الان نمیتونیم در مسیر هدف خلقت، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه رحمت
الله،
که ایشون وقتی که همسرش از دنیا رفت به حالت رعشه بهش دست داد به خاطر قصه زیاد، بعد بهش گفتون آخه چرا انقدر قصه میخوری؟ فهمیده بود که من المیزان را مدیون همسرم هستم. همسرش عاقله، میگه علامه داره تفسیری مینویسد که در جهان اسلام تأثیر گذار خواهد بود تا زمان ظهور، بگذار من هم نقش داشته باشم. ببین چه فکری داره میکنه. لذا در چی داره که
مومن کیسه دیگه،
من کیسه. میگه در باز میکرد چای میآورد میذاشت کنار علامه، علامه اونقدر مشغول نوشتن و مطالعه متوجه نمیشد. بعد همسرش میاد ببینه که این چای رو خورده یا نه، میدید نه چای سرد شده، آرام این استکان رو میبرد دوباره یه چای دیگه، دو سه بار این چای رو میبرد و میآورد، بعد علامه متوجه میشد و اون چای رو میخورد و تشکر از اون میکرد. لذا هیچ شب جمعه نشد الا اینکه علامه سر قبر همسرش میرفت و از او تشکر میکرد. یا در حالات شهید مطهری هست خودشون نقل میکنن که من از تدریس و بحث اینها برمیگشتم، این بچه ها توی خونه از سر کله من میرفتن بالا، خانمم میگفت شیخ مرتضی حالا دیگه بسه، من با بچه ها بازی میکنم، تو برو دنبال تحقیق و مطالعه. اون میفهمه که میخواد در اون کتاب هایی که شهید مطهری مینویسه سهم داشته باشه.
بله.
تا هرچی از اون بخونن ثوابی که برای شهید مطهری میری برای همسرش هم نرشته شد،
یعنی نیل به همون مقام قرب، به همون هدفی که میخواد برسه،
چون تو مسیر هدف خلقت. اگه ما از مسیر هدف خلقت خارج بشویم واقعا سخته که بفهمیم که من چطور باید زهرای مرضی رو الگوی خودم قرار بدهم. خلاص میگه چون اصلا تو این مسیر نیست. خب من باید چرا باید نصف شب بلند شم نماز بکنم؟ من چرا باید عمرم برای تربیت فرزند بگذارم؟ خب من اگر من گفتن این خیلی کار بده، ولی شیطان داره این بلا رو سر ما میاره، داره الگویی به جامعه انسانی و زنها میدهد که اونها رو محو نابود میکنه، که من وقتی مرز کردم اینجا حالا مثلا فقط تعدادش خیلی کم باشه ولی کمش هم زیاده، که به اون خانم گفتن که این سگ الان شما از پزشک آوردی چقدر هزینهش کردی؟ گفت 7 میلیون تومان برای جرمگیری دندان و نم زیبایی دادیم. عجب چقدر هزینهش زیاده، من کلیپشو دیدم. خب بهتر نیست شما بچه داشته باشی، بچه تو بزرگ کنی، عمر بذاری مثلا برای تربیت بچه و بزرگ کردن بچه؟ گفت نه بچه چیه، این همه درد سر داره، زحمت داره، این خیلی نازه. شما این تو مسیر هدف خلقت که نیست، یعنی اصلا به این فکر نمیکنه که من برای چه خلق شدم، این دیگه فکر نمیکنه که برای چه آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروی آخر ننمایی وطنم. بعد اون خودش جواب بده که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم، تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. اون کسی که تو این مسیر هدف خلقت هست، اون وقت زهرای مرزی میشه براش الگو. بعد تو مسیر نیست، هنرپیشه‌های مثلا اوندر آبی که بی افتی و بی غیرتی و اینها جزء اساس زندگیشون هست و اینها شیطان از مدار انسانیت اونها رو خارج کرده، میشه الگو برای یک انسانی که توی مسیر هدف خلقت قرار نگرفت. من اگه فرصت باشه یا جلسات آینده، من تک تک موردهایی که زهرای مرزی انجام داده عیناً همونها رو منتها در قالب امروزی کاملا میشه انجام داد و میشود فرزندهایی رو مثل عماد مغنیه تربیت کرد، مثل شهید بهشتی تربیت کرد، مثل دکتر حسابی تربیت کرد، مثل شهید چمران تربیت کرد،
شهید حجاجی مثل شهید نسل امروز از بچه‌های
این، اون وقت این مادر تمام هستیش برکته، چون هم شیره جانش رو داد، یک انسان کامل تربیت کرد، به جامعه را داد. این دوز نیست، این راندخار نیست، این شرابخار نیست، این قمارباز نیست، این انسان متعبد، خداخواه، خدادوست، خداجوی، خداگون است.
چون استاد من درخواست میکنم بحث رو اگر صلاح میدید در سوالم ادامه بدیم، چون واقعا به قول من خیلی زود دیر شد، ما وقتم تمام شد.
عجب.
و فکر کنم جا داره که و بینندم دوست داشته باشن که این بحث ادامه داشته باشه، خیلی کاربردی و خوب، دستتون درد نکنه، لطف کردید، براتون آرزو سلامتی میکنم. بیننده عزیزی با شماره 0911-1046 پیام دادن، آقای درویشی از شیراز، خانم زریه کرمی از کرج، روستای لم‌آباد، چرا که اسم روستا رو درست خونده باشم، گفتن من و شوهرم از بینندگان این برنامه دلنشین قرآنی و اساتید بزرگوار هستیم، و خانم کرمی از کرج که عذرخواهی میکنم فرصت نشد سوالشون رو بپرسیم، ان شاءالله توی برنامه آینده. ممنون از همراهیتون، چه افتخار بزرگی، گدای فاطمه ایم، همیشه ملتمسین دعای فاطمه ایم. به اتفاق از حضرت استاد ملکی و همکاران بسیار عزیزم از حضورتون مرخص میشیم. همه لحظه های زندگیتون علوی و فاطمی و خدا نگهدار.